یک در واقع ادعایی صادر می شود. هفته ها باز طول می کشد تا بخواهد در واقع بهش رسیدگی نمی شود. اما این باز پرس اگر بخواهد یک دعوتنامه صادر کند یا یک احضاریه صادر کند به یه روز دو روز نکشیده طرف رو میارن. چه سرعتی، چه تحولی شده. آیا این جز این نیست که میخوان مردم را بترسانند؟ حتی فرصت ندادند آقا برخی از مردم که حداقل بوروکراسی و راهکار اداریش حتی پیش برود. 24 ساعت احضاری صادر میشد و بازداشت صادر میشد، چرا که برخی سفارتخانه ها، برخی مرجع در واقع سیاستمداران پشت این داستان هستن. ولذا بله ما صدها هزار نفر مظاهرات نیاوردیم بریزیم تو خیابون، همه رو نیاوردیم دعوت نکردیم. ما یک اجتماع، یک تجمع نمادین، حق طبیعی ماست که انجام بدهیم. و حتی اگر جوانان ما در این تجمع یا در این تحصن، حتی اگر دشنام دادن یا حتی اگر شعار بدی دادن، اجازه نداره کسی اینها رو بکشد یا شلیک کند. چقدر ما شنیدیم، چقدر ما دشنام دادید، ما تحمل کردیم، سکوت کردیم. این درسته؟ لذا ما در این مسیر حرکت کردیم. به هر حال در این موضوع حالا دیگه در زمین مسئولین است، ریاست جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس. خب بهانش این بود که خب دادگاه قضایی نبوده، حالا مجلس قضایی عالی هست. حالا ما امشب صحبت کردیم و در حالی که شهدایی را دادیم، زخمی‌ها را دادیم، درد و رنج و اندوه را هنوز داریم، در همه خانه‌ها این اندوه در واقع رفت. ای نهادها، ای مؤسسات قانونی، این حقیقت اوضاعی است. رفتار کنید و مسئولیت پذیر باشید. نگویید آقا حق ندارید یا غیره. آقا تموم شده این صحبت ها، دیگه وقتی نمونده. باید کاری بکنید، باید معالجش کنید این موضوع را، چرا که ادامه دادن به این موضوع در خدمت کشور نیست. در پایان با خانواده های شهدا، زخمی ها و مردم و حامیان ما معمولا در گرفتاری ها همه مردم، حتی کسانی که حتی ایمان هم ندارن، در گرفتاری ها به خدا باز میگردن. حالا مؤمنان که دیگه سر جای خود، ما همیشه به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم، به کتاب خدا، به کلمات خدا پناه میبریم. خداوند ما را خطاب قرار میدهد که نگویید به کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده هستند، آنها زنده هستند. مریم و برادران شهیدی که به خاک خون افتادن، اینها زنده هستند، ولی شما احساس نمی کنید. خب این به ما دلداری و امیدواری و طیب خاطر می دهد که بالاخره اینها از یک مرحله به یک مرحله دیگر رفتن. اینها نابود و فنا نیافتن، اینها از یک زندان به یک جای کاخی رفتن. و شما را امتحان و می آزماییم به ترس و در واقع تشنگی و گرسنگی و نقص در ثمرات، ولی مژده بدهید به صابران. چه کسانی صبورند و صبر کردند و مژده دارند؟ کسانی که هرگاه مصیبتی بر آنها وارد بشود میگویند ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. اینها آدمای صبور، این صابران، این کسانی که تسلیم اوامر الهی هستند، آنها بر آنها اولا چیز درودهای خدا برکت است و رحمت است و بخشش است و جود است و کرم است و مغفرت و رضوان است و رحمت است. و آنها کسانی هستند که هدایت یافتند، اینها هدایت واقعی یافتند. هدایت فقط لغلغه زبان نیست. خب خانواده شهدا، شهدای هفتگانه، همه شنیدن، گفتن ما صبر میکنیم، صبرمون، بصیرتشون، مسئولیت خودشون، مسئولیت ملی تاریخی، واقعا در حد و اندازه مسئولیت خودشون بودن، واقعا در قد و قواره این حادثه بودن و تحمل کردن، بالاخره صبر کردن. علی رغم همه تحریک هایی که بود و صحبت هایی که منتشر شد در شبکه های اجتماعی و تبختر و افتخار آمیزی که افتخاراتی که رئیس حزب قوات سر میداد، بالاخره همش بصیرت و صبر و حکمت و آگاهی و برای منفعت کلی و لبنان است. من به خانواده ها میگویم، به زخمی ها میگویم و این حامیان میگویم، اولا که قصاص از کشته ها، من گفتم این مسیر ماست و ما داریم در اون گام برمیداریم. اما چیز دوم خواهم اضافه کنم در پایان، این شهدا وقتی که به خاک خون میافتند مظلومانه، اینها مثل شهدای مقاومت هستند، دارن خدمت میکنند، در یک هدف هستند، یک هدف را دنبال میکنند. اما بعضی وقتها پاسخ بر خون این شهدا فرق میکنند، به خاطر اینکه یک هدف را در واقع خدمت کنیم. شهدای ما در مقاومت، در رویارویی با تکفیری ها، صهیونیست ها، چرا شهید شدند؟ خاطر اینکه زمین برگردد، اسرا برگردند، کشور حمایت بشوند، مردم در خانه هاشون امنیت و ثبات داشته باشند. درسته یا نه؟ شهید شدند به خاطر این اهداف و بالاترین مصداق در راه خداست. خدا نیاز به ما ندارد، نه به خون ما، نه به سلاح ما، نه به صبر ما، نه بر اشکهای ما، به چیزی خدا نیاز دارد. وقتی میگیم در راه خدا، یعنی همین، در خبر خلق الله، آفریده های خدا، امنیت، سلامت، کرامت، آرامششون، آزادیشون، سرزمینشون، اموالشون، اعراضشون، ناموسشون. خب این شهدا رفتن، هزاران شهید را ما از دست دادیم و هزاران جانباز دادیم، نه اینجا 5 تا 6 تا، نه خیر، بیشتر. ما امروز میخواییم از این هدف محافظت کنیم که به خاطرش هزاران شهید دادیم. هدف چیه؟ لبنان است، یک کشور دارای امنیت، مسالمت آمیز، صلح، با محاسبه جانیان و عاملان این جنایت. ما هرگز چشم‌پوشی نمی کنیم، اما هدف که نباید گم کنیم، دشمن ما دنبال جنگ داخلی است، آمریکا دنبال جنگ داخلی است، مثل خیلی در منطقه، در سوریه انجام داد، در عراق، در یمن، در افغانستان، در خیلی از کشورها داره جنگ داخلی به راه میاندازه. حالا هم داره ادامه میده. حالا داعش داره بر اساس برنامه ریزی آمریکایی ها داره پیش میره، بدون هیچ صحبتی. آقا صحبتی نیست در این. خب این هدف در لبنان محقق شد امروز، حداقل در سطح صهیونیست ها، در سطح شهدای مقاومت در برابر شهدای ارتش و مردم. خب این دستاورد بزرگی است. شهدای مقاومت هم همچنین در کنار شهدای ارتش و مردم در برابر تکفیری ها، این امنیت و این پایداری و استقرار و این دشمن میخواهد این نباشد. ببینید مسئولین اسرائیلی چه میگویند. حالا نگرانم که از که با ما بجنگند، نگران وارد شدن در جنگ با ما هستند. حالا من یادم رفت در مورد وقت حزب قوات داشتم پیام میدادم، اگر جنگ ایجاد کردید داخلی، حالا اگر مثلا کل لبنان هم، حالا فرض کنیم کل لبنانی هم درگیر شدن، اگر جنگ، چه کسی میخواد به شما کمک کنه؟ اسرائیل بهتون کمک میکنه، حزب قوات که یک لنگه پا هنوز وایستاده است در نوار مرز، آمریکایی ها که دارن فرار میکنن از افغانستان و ببینید که در یواش یواش در منطقه دارن فرار میکنن، یا سربازان آل سعود که هنوز درگیر یمنن، در باتلاق یمن. ببین یه ذره فکر کن قبل از اینکه حرف بزنی. حزب قوات، خب دشمن اسرائیلی چی میگوید؟ میگوید که بله، جنگ داخلی با جنگ با حزب الله یک هزینه زیادی داره، 2000 موشک به ما شلیک میشه روزانه، لذا تنها چاره‌اش یک جنگ داخلی است، از داخل اینها رو در واقع ضربه بزنیم. آقا یکم عقلتون رو باز کنید، ببینید اسرائیلی ها چی میگوین، دشمن ما چی میگوین. خب ببینید، خود حامیان ما اول باید گوششون در واقع بدهکار باشد به همین صحبت ها. ببینید موضوع مسئولیت شرعی من است و همه مسئولان در حزب الله است و حتی در جنبش عمل، علمای ما، فرماندهان ما، نخبگان ما. امروز چیزی که خواسته میشود صبر بیش از اندازه و بصیرت و آگاهی بیش از اندازه میخواهیم، بیش از هر وقت دیگری، و باید ارتباط و گشایش روابط اسلامی مسیحی بیشتری بشود، بیش از هر وقت دیگر، و اینکه زودتر این زخمها رو التیام ببخشیم و اجازه ندهیم آخرین آخرین مین را خونسا کنیم و آخرین گزینه دشمن را خونسا کنیم در لبنان. این چیزی که دوست داشتم بگویم. خدا انشالله شهدای ما را در رحمت خودش قبول کند، انشالله به ما صبر بدهد، آگاهی بدهد و انشالله در آخرت خواهید دید، در دنیا هم انشالله خواهید دید، پیروزی خواهید دید که با یک گشایشی خواهد شد، انشالله خواهید دید که در ذهن کسی نیست. با این بصیرت پیش بریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنونده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بودید در خصوص اوضاع سیاسی اخیر لبنان. دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه از گروه فرهنگ و ادب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. در همین آغاز برنامه از طرف همه بربچه های صدای پای شب میلاد حضرت رسول و آغاز هفته وحدت رو خدمت شما عزیزان تبریک میگم. در برنامه امشب صدای پای شب می‌خوایم درباره پاییز صحبت بکنیم. پاییز در ادب و فرهنگمون، در ادبیات امروز و در ادبیات کهن و کلاسیک. برنامه رو با غزلی از حضرت مولانا آغاز می‌کنم. ای باغبان، ای باغبان، آمد خزان، آمد خزان، بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان، بنگر نشان. ای باغبان هین گوش کن، ناله درختان نوش کن، نوح کنان از هر طرف صد بی زبان، صد بی زبان. خورده چو آدم دانه ای، افتاده از کاشانه ای، پریده تاج و حلشان زین افتنان، زین افتنان. زاواز اسرافیل ما روشن شود قندیل ما، زنده شویم از مردن آن مهر جان، آن مهر جان. من زین قیامت حاملم، گفت زبان را میهلم، می ناید اندیشه دلم اندر زبان، اندر زبان. خاموش و بشنو ای پدر، از باغ و مرغان نو خبر، پیکان پران آمده از لامکان، لامکان. خوش آمده دوباره میگم خدمتتون به برنامه صدای پای شب. خب میخواییم در برای پاییز صحبت کنیم، این فصل دوست داشتنی، فصلی که در شعر بسیار بسیار پررنگه، که شاعر گفت دوست داشتن پاییز با سرب رنگی آسمانش. بخش نخست برنامه رو تقدیم شما میکنیم.
مزه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
خب ما امشب یه مقدار فشرده تر برنامه رو تقدیم شما میکنیم. هر بخش رو خیلی کوتاه با هم خواهیم بود و در این بخش هم با هادی حسینی نژاد عزیز هستیم تا از پاییز در شعر معاصر صحبت بکنیم. هادی جان سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سعید عزیز و همینطور شنوندگان عزیز برنامه صدای پای شب. من هم در خدمتون هستم. خب شروع کنیم.
بله.
شما فهمید.
خیلی جالب، پاییز از شعر کلاسیک تا شعر امروز خیلی تعبیرات و توصیفات هم شگفت‌انگیز داره هم متفاوت در هر دو گونه ادبیات. خب در ادبیات معاصر شاعرانی ستایش کردن پاییز رو، دیگه فکر میکنم سرآمد همه اونها همون شعر معروف اخوان ثالثه که حالا حتما بخونش در برنامه امشب. و خب تو چجوری نگاهت به پاییز؟
ببینید پاییز همونطور که شما گفتید یکی از پربسامدترین مفاهیم در شعر فارسی هست، هم در شعر کلاسیکمون و هم در شعر مدرن، و
خوشقافی هم هست.
خوشقافی هم هست، زیبا هم هست. آه. تصویرهایی که پشتش هست زیباست و خیلی استفاده شده، حالا تو کارکردهای مختلفی ازش استفاده کردن و یه جور یه تضاد عجیب غریبی هم توش هست.
بله،
یعنی
بله.
هم غم و رنج، هم یه اشتیاق خاصیه، هم فصل عاشقی پاییز، هم فصل وداع.
بله.
و حالا هر کسی از اون منظر خودش، تو اون حس و حال لحظه اون آن شعر گفتنش رفته سراغ اون. کما که ما شعرهایی داریم که یه شعر دارن تو حال هوای پاییز خیلی در واقع خوشایند و شاد و امیدوار کننده است و بعضی هم خیلی ناامید کننده.
نمونه این آدم هایی که به شدت متناقض تصویرهاش درباره پاییز به نظر من حسین منزویه. درباره شعر منزوی خب خیلی میشه حرف زد و یه شب حتما باید خیلی مفصل صحبت کنیم. ببین مثلا یه جا میگه وقتی که خواب نیست ز رویا سخن مگو، آنجا که آب نیست ز دریا سخن مگو. اون غزلش که با این مسئله میگه پاییزها به دور و تسلسل رسیدند، از باغهای سبز شکوفا سخن مگو.
درسته. آره این تعابیر متضاد با هم خیلی زیاده. یه جوری من اگر بخوام مثلا راجبش نظر بدم اینجوری که هر جوری که بری سراغ پاییز همونه. خب یا به قول اون شعر معروف آنچنان رو آنچنان تر میکنه.
بله.
اگر غمگینی اندوختینی.
بله، بله.
پاییز فصل خوبیه برای در واقع افسردگی، برای خالی کردن. اگر نه عاشق شدی، اگر یه شروع نشاطی در دلت هست، از زیباییاش میتونی استفاده بکنی. این سرزندگیه در مقابل اون فسردگیه وجود داره، فسردگی به لحاظ طبیعت و سرزندگی که خب به پایان رسیده با فصل تابستان.
حالا خیلی جالبه این صفت فسردگی که میاری خیلی در کنار پاییز آمده.
دقیقا، خصوصا تو کار جناب اخوان زیاد هست. از شاد خدمتون که آره پاییز، پاییز اولا یه هم میاد. من جمله رو گفته بودم که بگم امشب یادم نره. آره
امسال هم خیلی یهویی اومد.
آره یهویی میاد، یعنی وسطای مهر تازه ما میبینی که پاییز شده و اینها. خب در شعر معاصرمون اگر بخوایم نمونه هایی رو بهش اشاره بکنیم، حالا با توجه به وقت کمی که ما داشتیم، من چند تا کار حالا معروف رو و چند تا کاری که شاید کمتر شنیده باشن رو کوتاه کوتاه از شاعران معاصر خواهم خوند. اگر موافق باشید همون کار اخوان رو
با اخوان
ابتدا بخونیم. آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش، باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش، ساز او باران سرودش با جامش شولای اوریانیست، ور جزینش جامعی باید بافته بس شعله زرتار پودش باد، گو بروید هرچه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد. باغبان و رهگذاران نیست، باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمی تابد، ور به رویش برگ لبخندی نمی روید، باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست. داستان از میوه های سر به گردون سای، اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید. باغ بی برگی خندش خونیست اشکامیز، جاودان بر اسب یا لفشان زردش می چمد در آن پادشاه فصل ها پاییز.
شعر باغ بی برگی.
بله بله، همطور که حالا قبل از برنامه هم با شما صحبت میکردیم، اخوان خیلی دفاع میکنه از پاییز.
بله بله،
تو چند تا شعر میگه نه پاییز هم فصل خوبیه، فصل زیباییه و اینقدر محکومش نکنیم.
اصلا کتابی داره که محصول دهه 30، اوایل دهه 30 که اخوان در زندانه، حیات کوچک پاییز. بله، در زندان.
دقیقاً. بله.
که اونجا یه جا میگه، میگه شب امشب نیست شب افسرده زندان، شب طولانی پاییز چو شبهای دگر دم کرده و غمگین، بر آماسیده و ماسیده بر هر چیز، همه خوابیدند آسوده و بیغم، و من خوابم نمی آید نمی گیرد دلم آرام در این تاویک بیروزن، مگر پیغام دارد با شما پیغام.
درست عرض که آره، حالا اگر با تعابیر مثبت بخوایم پیش بریم، حالا بذارید یک شعر کوتاهی بخونم از زندگیات بیژن نجدی. بیژن نجدی در یک کار کوتاهی میگه درخت شعرش را روی پاییز می نویسد، پاییز شعرش را روی درخت. من بر پاییز نوشتم بر درختان افتاده، دریقا من دریقا پاییز دریقا درخت. خب باز بریم کار بخونیم. بیاید کار حالا
یه شعر بسیار بسیار خوب از شیخو بیکس من خوندم در پاییز، که اینجا کردستان است و اون کردست پاییز کردستان رو درست توصیف میکنه، از مادرش یاد میکنه، اون هم شعر بسیار زیباییه.
حالا جا داره از شیخو هم بخونیم پس در شبهای آینده. خب کارهای کلاسیک، یه کار معروفی که حالا در واقع ترانه شده و اجرا شده، شاید شنونده شنیده باشن، از علیرضا بدی، کار قشنگه. میگه پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش، خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. او میرسد که از پس 9 ماه انتظار، راز درخت باغچه را برملا کند. او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد خدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند. شاید اثر کند و خداوند فصل ها یک فصل و خداوند فصل ها یک فصل را به خاطر او جا به جا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند.
حالا یه نکته‌ای داشتم بهش فکر میکردم، مفهوم زیبایی و زیبایی شناسی حافظ پاییزه که در شعر چند شاعر خیلی متفاوت جلوه میکنه. من در شعر حسین منزوی، در برخی از شعرهای شاملو و حتی در شعرهای نیما، یه زیبایی شناسی و یه جمال شناسی رو میبینم که این رو با زیبایی به مفهوم نه زیبایی شناسی و علم زیبایی شناسی، با مفهوم زیبایی به معنایی که میشناسیم، این رو پیوند میدن و پاییز رو زیباتر از فصلهای دیگه تصویر میکنن. همون بحثی که میگه درک صریح زیبایی رو پیچیده میکنه برای
یه آکسان امروزی میذارن روی کلمه پاییز، روی مفهوم پاییز. حالا زیبا در واقع تعبیر و تفسیر کردنش حالا صرفا به معنی این که خب همه چی خوش و خرمه نه،
یعنی بله.
اونجا که نماد در واقع همون فسردگیه، همون غم، همون اندوهه، اونجا هم خیلی زیبا ترسیم میشه و تصویر میشه در شعرهایی که شما بهش اشاره کردید. خب عمدتاً این شعری که ما داریم راجع به صحبت میکنیم شعر دهه 30 و 40 حالا و 50 بیش کمتر، شعر بعد از کودتاست.
بله، بله.
و اون اندوه و اون افسردگی که در شاعران و نویسندگان ما وجود داشته به یک شکل نمادین یال آمده در پاییز.
بسیار خوب. خب حاجی جان میدونی امروز ما یه موضوع برنامه هم دیگه شروع کردیم و
وقتمون
تموم شد. دوستان دیگر هم که باید همراهشون باشیم خیلی ممنونم. چند شعری هم که خواندی بسیار دلنشین بود. امیدوارم حالا هفته دیگه فرصت بیشتر داشته باشیم در مورد موضوعات دیگه با هم گپ بزنیم. خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم. محمد علی بهمنی هم میگه سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم. متشکرم. خیلی ممنون.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. خش خش صدای پای خزان است یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. عشق عشق دای پای خزان است یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. عاشقم.